سلام، روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما اظهارات مقامات ایساف در افغانستان خواهید شنید که گفتند پروسه انتقال زندانیان به شمار از محابس تحت کنترل حکومت افغانستان متوقف شده، اما ریاست جمهوری افغانستان در این باره اطلاع رسمی دریافت نکرده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم در نیمه دوم. برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
ولسی جرگه افغانستان سرانجام طرح بودجه ملی سال 1392 شمسی را تصویب کرد. مسئولان امنیتی افغان میگویند در اثر حمله هوایی تیارهای بی پیلوت در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر 5 مخالف مسلح کشته شدند و حکومت الجزایر میگوید بحران 4 روزه گروگانگیری در آن کشور به پایان رسیده است. سلام، این هم مشروع خبرها. ولسی جرگه افغانستان سرانجام طرح بودجه ملی سال 1392 شمسی را تصویب کرد. اعضای این جرگه امروز در یک جلسه فوق‌العاده در این مورد با اکثریت آرا فیصله کردند. پیش از این ولسی جرگه طرح بودجه ملی سال آینده را به علت عدم متوازن بودن آن دوبار رد کرده بود. بودجه عادی سال 1392 شمسی 196.327 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی 157.750 میلیارد افغانی پیش بینی شده است. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند عملیات نظامی در ولسوالی های نادلی و مارجه این ولایت از روز گذشته بدین سو جریان دارد. احمد زیرک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که در این عملیات نامخالف مسلح کشته شدند. آقای زیرک افزود که در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان آسیبی نرسیده است. با گفته وی همچنان در یک عملیات دیگر یکی از مخالفینی که به قتل یک دختر 9 ساله متهم است نیز بازداشت شده است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. مسئولان امنیتی افغان میگویند در اثر حمله هوایی تیاره‌های بی پیلوت در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر 5 مخالف مسلح کشته شدند. هارون یوسفزای سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله شب گذشته صورت گرفته و در میان کشته شده ها 3 پاکستانی نیز شاملند. به اساس گزارش ها در این اواخر حملات هوایی تیاره های بی پیلوت در ولایت های کنر و نورستان افزایش یافته است. مخالفین مسلح در این مورد هم تا حال چیزی نگفتند. رادیو آزادی. حال هم چند خبر از منطقه و جهان. الجزایر میگوید نیروهای امنیتی این کشور بالای ساختمان یک شرکت تولید گاز طبیعی در دشت سهارا یورش بردند. با گفته مقامات این کشور با این اقدام بحران 4 روزه گروگانگیری در الجزایر به پایان رسیده است. حکومت الجزایر گفت 32 شورشی و 23 تن از گروگانان در این جریان کشته و 685 کارمند الجزایری و 107 خارجی از چنگ ربایندگان رها شدند. اردوی الجزایر همچنان مقدار اسلحه و راکت انداز و بمهای دستی جاگذاری شده در واسکت‌های انتحاری را در این جریان به دست آورده است. شرکت دولتی نفت الجزایر سوناتراچ گفته است که نیروهای نظامی حالا ماین‌هایی را که توسط شورشیان کارگزاری شده بودند خنسا می‌کنند. شورشیان این افراد را روز چهارشنبه در تأسیسات نفت واقع در یکی از مناطق دوردست دشت سهارا گروگان گرفتند. ربایندگان گفته بودند که این کار را در پاسخ به حملات نظامی فرانسه بالای شورشیان اسلامی در مالی انجام دادند. وزیر خارجه سوریه میگوید هر گونه بحث روی آینده رئیس جمهور بشار الاسد غیر قابل پذیرش است. این اعلامیه ولید المعلم که به روز شنبه نشر شد یک هفته پس از آن صورت میگیرد که لخدر ابراهیمی نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد گفته بود بشار الاسد نباید جزی از حکومت انتقالی در سوریه باشد. المعلم در صحبت با تلویزیون دولتی سوریه همچنان از مخالفین خواست تا صلاح خود را بر زمین گذاشته و در کنفرانس گفتگوها شرکت کنند.
الوطنی شفاف
گفتگو در سطح ملی شفاف است و این موضوع را تضمین می کند که اگر شرکت کننده ها می خواهند تا یک سوریه نو را ایجاد کنند، مورد استقبال قرار خواهند گرفت. تا حالا مخالفین حکومت سوریه در مورد این اظهارات ولید المعلم از خود عکس العمل نشان ندادند. در نتیجه تصاعد دود و گاز در یکی از معادن روسیه، 4 کارگر همین معدن جان دادند. بر اساس گزارش ها این حادثه در معدن کوزباس در ایالت کیمیروفوی روسیه رخ داده است. وزارت وضعیت اضطراری روسیه در منطقه میگوید 4 کارگر تا هنوز ناپدید بوده و در عین حال 69 تن از کارگران از این معدن نجات داده شدند. با گفته همین وزارت، عملیات برای نجات کارگران ناپدید شده متوقف شده، زیرا بیم آن میرود که این معدن گاز انفجار رخ بدهد. هزاران تن از آمریکایی‌ها در اعتراض به وضع محدودیت‌ها روی فروش اسلحه در آن کشور دست به راهپیمایی زدند. آنها در مراکز ایالت‌های مختلف آمریکا به روز شنبه در جاده‌ها برآمده و گفتند حراس دارند که محدودیت‌ها باعث شود تا مردم عام کمتر از خود در برابر جنایتکاران دفاع کرده بتوانند. بر اساس گزارش‌ها این راهپیمایی توسط ایریک رید، کاپیتان یکی از شرکت‌های هوایی در شهر هاستن ایالت تگزاس، راه‌اندازی شده بود. با گفته شماری از اعتراض کننده ها، کنترل بیشتر اسلحه مساوی به وقوع جرایم بیشتر است. ایالات متحده آمریکا پس از تیراندازی مرگبار در یکی از مکاتب ایالت کنکتیکت که در نتیجه آن 20 کودک و 6 تن از جوانان کشته شدند، می‌خواهد تا روی فروش و نگهداشت اسلحه در آن کشور محدودیت های وضع کند. و خبر اخیر این که پلیس باکو با دکاندارانی که بر ضد افزایش کرایه دکانهایشان توسط مالک بزرگترین مرکز تجارتی آذربایجان مظاهره کرده بودند، برخورد کرده است. بخش آذری رادیو آزادی گزارش می‌دهد که پلیس بر ضد حدود 10,000 تظاهر کننده که شاهراه باکو آلت را مسدود کرده بودند، از گاز اشکاور استفاده کرده است. اعتراض کننده ها شامل دکانداران مرکز تجارتی بینا می شدند که در مخالفت با افزایش $300 در کرایه ماهانه دکانهایشان مظاهره کرده بودند. یکی از دکانداران گفت:
آنها کرایه را حدود 250 منات افزایش می دهند. ما خواستار حقوق خود هستیم. آنها همچنان 5,000 منات بیشتر جمع‌آوری کردند، اما این را می دانند. حالا 3,500 منات اضافی می خواهند.
شماری از مظاهرچیان به سوی پلیس سنگ پرتاب کرده و پیش از آن که پراگنده شوند، شاهراه را برای 2 ساعت مسدود کرده بودند. وزارت خارجه آذربایجان میگوید 15 اعتراض کننده بازداشت شدند. از جراحت مظاهرچیان و ماموران پلیس نیز گزارش شده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. بودجه ملی سال 1392 شمسی از سوی ولسی جرگه در اجلاس فوق‌العاده امروز تصویب شد. نیروهای آیسف در افغانستان میگویند پروسه انتقال زندانیان به شمار از محابس این کشور متوقف شده است. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان که نامهایشان در فهرست غاصبان زمین نشر شده، خواهان بررسی جدی این مسئله شدند. عملیات نظامی در ولایت کاپیسا به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در ولسوالی نجراب راه اندازی شده است.
از جمله نیروهای پلیس ملی، تلفات ما 1 نفر شهید داریم. از تلفات دشمنم 3 نفر از دشمن کشته داده و 4 نفر مجروح نشده است.
در ادامه امین برنامه خبری، نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ های زندگی با یکی از زنان حقوقدان در کابل صحبت را خواهید شنید.
تفاوت مشخص عمدی شبکه زنان قسمی که از نوش پیداست، یک خانه برای تمام زنان افغانستان است و در سطح افغانستان یگانه شبکه است، یعنی خدمت واقعی به خانم‌ها می‌کند.
در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خوان شده. شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. نیروهای ایسف در افغانستان میگویند پروسه انتقال زندانیان به شمار از محابس این کشور متوقف شده است. یک مسئول مطبوعاتی ایسف دیروز به رادیو آزادی گفت علت توقف این پروسه نبود امکانات درست برای نگهداری زندانیان در محابس تحت کنترل حکومت افغانستان است. اما دفتر رئیس جمهور افغانستان توقف انتقال زندانیان را رد کرده و میگوید در این باره اطلاع رسمی دریافت نکرده است. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ایسف گفت پروسه انتقال زندانیان به شماره از محابس افغانستان متوقف شده است. جفری گری یک مسئول مطبوعاتی نیروهای ایسف در کابل به رادیو آزادی گفت سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان با هم کار میکنند تا دریابند که در کدام زندانها زمینه خوب نگهداری زندانیان وجود ندارد تا زندانیان به همان محابس منتقل نشوند. او گفت پروسه انتقال زندانیان به همه زندانهای تحت کنترل حکومت افغانستان متوقف نشده است. پروسه انتقال زندانیان به شماری از محابس افغانستان متوقف شده است. این پروسه کاملا متوقف نشده. با حکومت افغانستان و با سازمان ملل متحد کار میکنیم تا زندانهایی را شناسایی کنیم که در آنها زمینه درست نگهداری محبوسین وجود ندارد تا ما زندانیان را به این محابس انتقال ندهیم. سه روز پیش سفیر آمریکا در کابل جیمز کانینگهام گفت نیروهای آمریکایی انتقال زندانیان به محابس تحت کنترل حکومت افغانستان را پس از دریافت گزارش ها درباره برخورد نادرست با زندانیان به این محابس متوقف ساختند. اما ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی میگوید حکومت کابل از توقف پروسه انتقال زندانیان به طور رسمی آگاه نشده است.
این موضوع کاملا بی‌اساس است به خاطر که این موضوع امرای ما رسما مطرح نشده. در ارتباط به تحویل دهی و یا انتقال زندانیان هر دو کشور موافقه کرده و در این باره کدام تغییر به وجود نامده و نخواهد هم آمد.
ایمل فیضی پذیرفت که در افغانستان مانند کشورهای پیشرفته زندانهای معیاری وجود ندارند، اما تاکید کرد که نبود زندانهای معیاری به معنای آن نیست که حکومت ظرفیت نگهداری زندانیان را ندارد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در سفر اخیرش با واشنگتن از مقامات آمریکایی به تکرار خواست تا همه زندانیان را که در افغانستان تحت کنترل خود دارند به حکومت افغانستان بسپارند. حکومت کابل به این باور است که در قلمرو افغانستان موجودیت زندانیان تحت کنترل نیروهای خارجی بر ضد منافع ملی این کشور است. اما شماری از سازمان‌های حقوق بشر نیز در گذشته از موجودیت شکنجه در زندان‌های افغانستان ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌ها می‌گویند تا زمانی که زمینه نگهداری درست زندانیان در محابس افغانستان مساعد نشود، سپردن محبوسین به حکومت افغانستان کار مناسب نیست.
ولسی جرگه افغانستان سرانجام طرح بودجه ملی سال 1392 شمسی را تصویب کرد. در خبرها در این باره شنیدین. تلاش میکنیم تا با خبرنگار رادیو آزادی که در مقر شورای ملی همه حاله هست تماس برقرار بکنیم و تا لحظات بعد گزارش را در این مورد برایتان پیشکش خواهیم کرد. حالا 11:13 به وقت کابل شد. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان که نامهایشان در فهرست غاصبان زمین از سوی برخی رسانه‌ها نشر شده خواهان بررسی جدی این مسئله شدند. آنها دست داشتن خود در غصب زمین را به شدت رد کرده و نشر چنین گزارش‌ها را ترور شخصیت‌ها در کشور می‌دانند. با تازگی یک روزنامه غیر دولتی فهرست از غاصبان زمین در افغانستان را که توسط کمیسیون خاص دولتی تهیه شده نشر کرد که در این فهرست نام‌های شماره از اعضای برحال و سابق ولسی جرگه شاملند. از سوی دیگر لوی سارنولی افغانستان میگوید که بررسی ها را در این خصوص آغاز میکند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
انتشار فهرست غاصبان زمین در افغانستان که در آن نامهای شماره از اعضای ولسی جرگه این کشور نیز به چشم می‌خورند، خشم جدی این نماینده های مردم را برانگیخته است. به روز چهارشنبه هفته گذشته یک روزنامه چاپ کابل فهرست از غاصبان بزرگ زمین را که گفته شده در نتیجه بررسی های یک کمیسیون خاص دولتی تهیه شده به نشر رساند. حالا آن عده از اعضای ولسی جرگه که به عنوان غاصب زمین معرفی شدند، این کار را ترور شخصیت های همه کشور می دانند. سید حسین انوری نماینده مردم کابل که نامش در این فهرست آمده به روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه خواهان تعیین یک هیئت از سوی این جرگه شد تا این قضیه را به گونه جدی بررسی کند.
کمیسیون نظارت که هم چلی سر ترتیب داده و در قسمت شخصیت کشی و ترور شخصیت یک انسان غیر مسئولانه عمل کردند، این را شما جدا حالا تقاضا دارم که و همچنان گلمند هستم از کمیسیون نظارت که از اللهم زمان تعیین شده که بدون تحقیق و بررسی همه جانبه لیست را بیرون میتن که به حیثیت آبرو یک انسان بازی میشه و این به حق مسلم است که عاجل امروز به یک هیئت تعیین شده قضیه را بررسی کنه.
اسنادی که به دست این روزنامه رسیدن نشان می‌دهد که در بیشتر از یک دهه گذشته حدود 2 میلیون جریب زمین دولتی در افغانستان از سوی افراد مختلف و شمول مقام‌های دولتی غصب شده‌اند. در این اسناد از عزت‌الله عاطف، ملا ترخیل کوچی و سید حسین انوری نماینده‌های برحال ولسی جرگه و نجیب الله کابلی عضو سابق ولسی جرگه و رئیس حزب مشارکت ملی نیز به عنوان غاصبان زمین نام برده شده است. در اسناد آمده است که ملا عزت‌الله عاطف 500 جریب زمین را در منطقه قرغه و نجیب الله کابلی 650 جریب زمین را در منطقه کاریزمیر و ولسوالی شکردره غصب کردند. در این اسناد ملا ترخیل کوچی متهم به غصب 120 هزار نمره رهایشی در ولسوالی بودخاک و سید حسین انوری متهم به غصب احاطه برج برق منطقه وزیرآباد شهر کابل شده است. استاد اکبر اکبر وزیر پیشین امور مهاجرین افغانستان و قماندان ممتاز هم به اساس این اسناد متهمند که 500 جریب زمین را در مربوطات ناحیه 20 شهر کابل غصب کردند. با وجود تلاش های زیاد نتوانستیم که با تمام این افراد صحبت کرده و عکس العمل آنها را نیز داشته باشیم. در همین حال لوی سرنوالی افغانستان میگوید از این میان صرف عزت الله عاطف عضو ولسی جرگه پیش از این نیز به اتهام غصب زمین در این اداره دوسیه دارد. رحمت الله نظری معاون لوی سرنوالی به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که در مورد سایر افراد متهم تحقیق خواهند کرد.
ملاحظت الله است اینه در بند قرقه شما دوسیه داره، سابقه داره، دوسیش در محکمه رفته، یک تعداد افراد اشخاص مجازات هم شده ولی 3 نفر دیگه از این که آقای نجیب الله کابلی هست، سید حسین انوری هست و مولوی ترخیل هست. در این مورد تا الهال سابقه پیش سرانوالی در مورد غصب زمینان به شما موجود نبوده. این ایجاب ازیر میکنه که این بررسی شد و بعد از بررسی این معلوم شد که آیا همین زمین هایی که این به اینا نسبت داره شدن اینا را واقعا غصب کردن و یا ملکیت قانونی شد.
در 10 سال گذشته غصب زمین در افغانستان یکی از مشکلات عمده به حساب می آید و بارها نسبت به این مسئله ابراز نگرانی شده است. بر اساس گزارش ها در بیشتر موارد در غصب زمین در افغانستان افراد زورمند و مقام های دولتی دست دارند، اما تا اکنون کسی در پیوند به این مسئله محکوم به مجازات نشده است. هرچند در اسناد تازه ارائه شده آمده است که حدود 2 میلیون جریب زمین در این کشور غصب شدند، اما پیش از این وزارت زراعت افغانستان گفته بود که مقدار زمین های غصب شده به 4 میلیون جریب می رسد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا از راه اندازی یک عملیات به منظور بهبود وضعیت امنیتی در ولسوالی نجراب آن ولایت خبر می دهند. به گفته مقامات در این عملیات به نیروهای افغان مخالفین مسلح تلفات وارد شده است. احمد انایش جزئیات را از کاپیسا گزارش می دهد.
در جریان درگیری های مسلحانه در ولایت کاپیسا به نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت تلفات وارد آمده است. مقامات امنیتی ولایت کاپیسا می گویند از 2 روز گذشته بدین سو به منظور ردیابی مخالفین مسلح دولت نیروهای افغان عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی نجراب این ولایت به اجرا گذاشتند و شماری از روستاها را به تصرف خود درآوردند که به گفته آنان مخالفین مسلح دولت از محلات تحت تسلطشان فرار کردند. امان الله معاون اپراسیون قماندانی امنی ولایت کاپیسا در این مورد به روز شنبه به رادیوی آزادی گفت:
عملیات سرباز 5 که عملیات مشترک بین نیروهای افغان بوده است، 3 نفر گرفتاری شدند که ما دستگیر کردیم که فعلا تحت نظارت ما قرار داره و از جمله نیروهای پلیس ملی تلفات ما 1 نفر شهید داریم و 2 نفر هم مجروح سطحی است. ساحه را تصفیه کردیم. از تلفات دشمن هم 3 نفر از دشمن کشته داده و 4 نفر هم مجروح نشده است. این عملیات ما البته مختص در قریجات اطراف افغانیه که شامل قریه کوچک خرد و بزرگ میشه، مربوط اطراف افغانیه بوده است، افغانیه نجراب.
مخالفین مسلح دولت در مورد این اظهارات مقامات امنیتی ولایت کاپیسا تا حال اظهار نظری نکردند. نمایندگان مردم در شورای ولایتی کاپیسا می گویند مردم در زمینه بهبود امنیت در محلات این ولایت به امیدواری ها دست یافتند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا می گوید:
از اینکه انتقال قدرت از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی سپرده شده، مردم با نیروهای امنیتی موفق و همکار هستند، همکاری کردند و در آینده هم همکار هستند. خوشبینی زیادی مردم ما دارند که حالا هم مردم به این خوشبین هستند که دلیلشی بوده که تلفات ملکی کم است. مخالفین در بین مردم نفوذ میکردند که گویا که به توسط خارجی وطن ما اشغال شده و او ملاحظه که او از بین رفته.
ولسوالی های تگاب، علسای و نجراب از شمار مناطق ناام در ولایت کاپیسا هستند که عمدتاً در ولسوالی های نجراب و تگاب در جریان عملیات و درگیری های مسلحانه پیش از این به افراد ملکی آسیب می رسید و مردم از این ناحیه اظهار نگرانی می کردند. تلفات افراد ملکی از مشکلات جدی دانسته می شود که هنوز هم از آن بیم وجود دارد. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 11:20 به وقت کابل شد. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را هم با سهرلی ول فراموش نکنین. مطبوعات معتبر غربی را هم تا لحظات بعد مرور خواهیم کرد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. تعداد از نشریه ها و روزنامه ها را ستار فروغ مرور کرده است.
رهایی زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان و تلاشهای جاری صلح بار دیگر در صدر مطالب و موضوعات روزنامه‌های چاپ امروز کابل جا دارند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته است که مسئله رهایی محبوسین طالبان قبل از آغاز گفتگوهای صلح در تغییر ذهنیت‌ها در میان مخالفین مسلح کمک می‌کند. روزنامه می‌نویسد برخی‌ها می‌گویند که آزادی زندانیان طالبان به روند صلح کمک نمی‌کند، اما باور مقاله نویس این کار حداقل از لحاظ روانی بر مخالفین مسلح تأثیر دارد. سرنوشت می نویسد اگر پاکستان با تقاضای دولت افغانستان تمام طالبان را از حبس رها کند، یک بخش از این افراد حتما با آزاد شدن از قید به پروسه صلح تمایل نشان می دهند. در سرمقاله آمده است که اشتراک طالبان در برخی از نشست‌ها طی چند ماه اخیر نشان می دهد که زمینه برای صلح آهسته آهسته مساعد می شود. روزنامه خدمتگار هم سرمقالش را به این موضوع اختصاص داده است. این روزنامه می نویسد با رهایی زندانیان طالبان تضمین صلح چی است؟ روزنامه در ادامه نوشته است دولت افغانستان انتظار داشت که پاکستان طالبان آزاد شده را با خانواده هایشان به افغانستان بفرستد تا آنها به پروسه صلح کمک کنند، اما خدمتگار می نویسد که تا حال این کار نشده و مشخص هم نیست که در آینده چنین خواهد شد و یا خیر. روزنامه می نویسد با آنکه هنوز هم موانع بیشتر در برابر روند صلح قرار دارد، رهایی چهره های طالبان از پاکستان یک کار ضمانت نشده است. روزنامه ویسا هم در این مورد مطلبی دارد که در آن نظریات شماری از آگاهان امور از افغانستان و پاکستان را جا داده است. در مطلب به نقل از رحیم الله یوسفزای ژورنالیست پاکستانی آمده است که حدود 100 تن از طالبانی که تعداد از آنها رهبران مهم این گروه اند در زندان‌های پاکستان در قید به سر می‌برند. ویسا به نقل از این شخص همچنان می نویسد که افراد مهم از میان این زندانیان در محابس خاص اداره استخباراتی پاکستان نگهداری می شوند. ویسا به نقل از وحید مژده، یک کارشناس افغان، نوشته است که پاکستان به این خاطر طالبان افغانی را از حبس رها می کند تا با طالبان پاکستانی آتش بس کرده و راه را برای انتخابات آینده در آن کشور هموار بسازد. سرمقاله روزنامه دولتی انیس هم به موضوع تلاش‌های صلح در افغانستان متمرکز است. این روزنامه می نویسد کوشش‌های جاری صلح یک آینده مطمئن را نوید می دهد. انیس در ادامه نوشته است که مخالفین مسلح معتقد به صلح و امنیت شدند، زیرا به نوشته مقاله نویس اشتراک آنان در گردهمایی‌های صلح در قطر، پاریس و ترکیه نشانه‌های از آن است.
و حالا هم نگاه داریم به روزنامه ها و نشریه های غربی که تعداد از آنها را غفور ملکزاده متین مرور کرده است.
روزنامه شیکاگو تریبیون چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط خروج نیروهای امریکایی و تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اخیراً اعلان کرد که مسئولیت‌های امنیتی قبل از وقت تعیین شده به نیروهای افغان سپرده می‌شود. و خروج نیروهای آمریکایی در ختم سال آینده از افغانستان سرعت می‌یابد. روزنامه می‌نویسد: رئیس جمهور آمریکا به یک سوال مهم جواب نگفت، و آن این که چه تعداد از نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند. مقام‌های اداره اوباما از حضور 3000 تا 9000 نیروهای آمریکایی سخن می‌گویند و در عین زمان خروج کامل نیروهای آن کشور را ناممکن هم نمی‌دانند. روزنامه شیکاگو تریبیون در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: فردریک کاگان و کمبلی کاگان، تحلیلگران آمریکایی، در روزنامه وال استریت جورنال هشدار دادند که با کاهش شدید حضور نیروهای آمریکایی از افغانستان، اردوی افغانستان از هم متلاشی خواهد شد، جنگ سالاران افغان با یکدیگر خواهند جنگید و شورشان و ترورسان به شمول القاعده از مناطق غیر قابل اداره برخواهند گشت، زیرا که شرایط برای بازگشت آنها کمال مطلوب خواهد بود. روزنامه دیگر آمریکایی یو اس تودی در شمار اخیر خود راجع به کاهش تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تعداد تلفات و زخمی های عساکر آمریکایی ناشی از بمبگذاری ها و مواد انفجاری در سال 2012 میلادی نسبت به یک سال قبل 46% کاهش یافته است. به نوشته روزنامه، یک از دلایل کاهش تلفات نیروهای آمریکایی این است که نیروهای امنیتی افغان سهم بیشتر و بزرگتر جنگ را به عهده گرفتند، و دلیل دیگر این که نیروهای آمریکایی نسبت به هر وقت دیگر تعداد زیادتر بمب‌ها را کشف و خنثا کردند. جنرال میشل بالبروی آمریکایی به روزنامه یو اس تودی گفته است: سیل از تجهیزات اکتشافی و ردیابی فلزی بمبگذاری ها همراه با شدت یافتن پروگرام های تربیتی برای پرسنل کمک کرده تا تلفات عساکر در سال 2012 میلادی کاهش پیدا کند. چنانچه وزارت دفاع آمریکا بیش از 45 میلیارد دلار برای تهیه زره پوشاک که به نام ارادجات مقاومت علیه ماین‌های تعبیه شده یاد می‌گردند و همچنان بالای تیارات جاسوسی و اکتشافی و سایر افزار هشدار دهنده مواد انفجاری مصرف کرده است.
در خبرها هم شنیدین که ولسی جرگه افغانستان سرانجام طرح بودجه ملی سال 1392 شمسی را تصویب کرده. اعضای مجلس امروز در یک جلسه فوق‌العاده در این مورد با اکثریت آرا فیصله کردند. امی حال جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از مقر شورای ملی با خود داریم. آقای حسنزاده سلام، جزئیات بیشتر شما چی است از تصویب بودجه امسال؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز بودی بعد از هفته ها جهرابت بالاخره نماینده های مردم در ویسی جرگه امروز بودجه مالی سال 1392 را به اکثریت آرا تصویب کردن. البته وزیر مالیه حضرت مرزاخیلوال در قبل از اینکه رای گیری شود در مجلس حضوری یافت و در مورد بودجه و تغییراتی که در بودجه آمده بود برای نماینده های ملت توضیحات داد و همچنان برای نماینده ها تاکید کرد که چون بودجه محدود است تغییرات بیشتر هم آورده نمیتونن و از آنها خواهش کرد که تا این بودجه را تصویب بکنن به خاطر از اینکه سال آینده مسئله معاشات و بعض مصارف که حکومت او را در نظر میگیرم و مرحله تدارکات تعیین میکنه و این خاطر این را تصویب بکنن. همین بود که وکلا بعد از جهربازها و صحبت هایی که داشتن، البته ناگفتن امانه که در پالی از اینکه وزیر مالیه مسئله بودجه را مطرح کرد، سند دیگر دیروز در کمیته رؤسا پیش کرده بود که در رابطه با گرفتن قرضه برای پروژه های ملی که از دونرها قرضه گرفته شود، این را هم امروز با نماینده ها یک بار دیگر شریک ساخت و گفت که اگر اونا اجازه بدن برای پروژه های ملی چیز شود قرضه گرفته شود تا در آینده پروژه ها را بتانن اونا از بالا گرفتن سیستم.
بله آقای حسن‌زاده،
بله
چون وقت کمتر داریم در برنامه های بعدی بیشتر از شما میشنیم، فقط همقدر که با تصویب بودجه سال آینده تصمیم به رخصتی وکلا چطور شد و استیضای وزیرا به کجا کشید گپش؟ بله
بله، پس از اینکه مجلس روی تصویب بودجه تصمیم گرفت، آقای خواتین منشی ولی جرگه در یک نشست خبری با خبرنگارا رخصتی تعطیلات زمستانی و کلا را هم اعلان کرد و گفت از آغاز امروز رخصتی زمستانی و کلا آغاز می شود تا 15 هوت امسال ادامه پیدا می کنه و پس از اینکه اونا از رخصتی بازگشتن مسئله 13 وزرا 11 وزیر همش در جای خود باقی است و که اینا از تعطیلات بازگشت کردن مسئله 13 وزیرا را مطرح می کنن.
تشکر از شما جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی با ما و شما از مقر شورای ملی بود. 11 و 30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از سحر لیوال.
پلیسی جرگه افغانستان سرانجام طرح بودجه ملی سال 1392 شمسی را تصویب کرد. اعضای این جرگه امروز در یک جلسه فوق‌العاده در این مورد با اکثریت آرا فیصله کردند. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند عملیات نظامی در ولسوالی های نادلی و مارجه این ولایت از روز گذشته بدین سو جریان دارد. احمد زیرک سخنگوی ولی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که در این عملیات 9 مخالف مسلح کشته شدند. مسئولان امنیتی افغان میگویند در اثر حمله هوایی طیاره های بی پیلوت در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر 5 مخالف مسلح کشته شدند. حکومت الجزایر میگوید بحران 4 روزه گروگانگیری در این کشور به پایان رسیده است. حکومت الجزایر گفت 32 شورشی و 23 تن از گروگانان در این جریان کشته و 685 کارمند الجزایری و 107 خارجی از جنگ ربایندگان رها شدند. و وزیر خارجه سوریه میگوید هر گونه بحث روی آینده رئیس جمهور بشار الاسد غیر قابل پذیرش است. ولید المعلم در صحبت تلویزیونی با تلویزیون دولتی سوریه همچنان از مخالفین خواست تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و در کنفرانس گفتگوها شرکت کنند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم من خالد، باشنده کارتینو.
شما من حیث یک جوان تقاضایتان از جوانای دیگه فعلا که در افغانستان در چهار اطرافتان است، تقاضایتان از اونها چی است؟
تقاضای من از جوانا می هستن که باید درس خود بخونن، که در آینده یک آدم باشن که به ملت خود خدمت کنه، به فامیل خود خدمت کنه، که فامیل سر از اون نشرمه، عمو دولت هم ملت سر از اون نشرمه، کسی باشن که آینده خود جور کنه. آینده خود که جور کرد، آینده اولاد خودم جور میکنه. که اگه آینده خود یکی جور نتونست، تبن گاینده ایش کسی جور کردن. یک اولاد که الهو بولی کلان شوه، بار دوش دولت و بار دوش ملت و بار دوش فامیل خود می باشه.
خب خودتون تا چی درس و تحصیلتون رو پیش بردین؟
ما خودم مکتب خواندیم، تا صنف 12 مکتب خواندیم در مکتب شادشمشیره. تا صاد ما یک ذره چیز شد درس نتونستیم ادامه بدیم. و کسایی که درس می خواند کلش تاثیر اقتصاد است که مشکلات دارن. کسای از عوض دوکانداری، از عوض کسی کاران، کسایی که اقتصادشان ضعیف است مجبور است کمی کارا را.
خب داینده، اگر امکانات با موقع برات میسر شوه، میتونی که تحصیلات عالی خود پیش.
بله چرا نه، اگر مایی را که هر وقت از او بگیری تازه است، هر وقت که درس بخونی درس است. کس نگه که ولی سن مکلان شد یا من نمیتونم، که کوشش کنی هر وقت درس خوانده میتونی.
بسیار عالی. میشه خاطره خوبتون که در زندگی داشته باشین قصه کنین که شنونده هم بشنون؟
روزی که من از مکتب فارغ شدم، چیزا برام اومد که اینی روز امتحان است در پنتون. به خاطر که من خب بسیار مشکلات داشتم، واقعا در مکتبم صحیح درس نخوندیم. روزی که من رفتم در پنتون، در وقت امتحان دادن در چوکی ششتم، وقت کشتازا آمد، مردم دیدم، بچهای معتبر دیدم، دیگر دیدم، واقعا تموس بسیار همتو ناراحت شدم و همتو سعی کردم که اقتصادو درست کنم. اونجا دیدم مردم که با شوق و هوس میان درس میخوانن، امتحان میتن که آینده خود جور کنن، و من سعی که امتحانم دادم و تحصیلم ادامه ندادم. بسیار خاطری بعد برات بگم که اونجا در پنتون بود. به نتیجام شدم، هم خفه شدم، اگر کامیابم می شدم نمی خواندم، به خاطر که مشکلات داشتم. و خیر، اگر من به نتیجام موندم و کس دیگه که کامیاب شد، در او بسیار خوش شدم.
تشکر، بسیار زیاد
تشکر از شما.
و تشکر از شما هم که تا این لحظات با ما بودین. حالا هم نشر وقت نشر برنامه های هفته‌وار ما رسیدم. مربای مرج تا لحظات بعد. حالا در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
یک ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
همه علم خودم یک جلدارو صد لفظه می گفت.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام های صمیمانه ما را بپذیرید. در این برنامه در مورد پل های مشهور شهر کابل مطلب را تقدیم می کنیم که در این مطلب اولین پل های شهر کابل معرفی و در مورد نامگذاری این پل ها معلومات گنجانیده شده است. با ما باشید. شنونده های عزیز، پل های قدیمی شهر کابل که برای سهولت مردم بالای دریاها ساخته شده و صرف برای افراد پیاده این پل ها در نظر گرفته شده بود با تعداد زیاد بوده، ولی در این برنامه می توانیم از پل یک پیسگی، پل لرزانک، پل حسن خان و پل آرتل نام ببریم. تعداد از این پل ها به مرور زمان شکل ابتدایی خود را از دست داده است و با تعمیر و یا اعمار مجدد رنگ نو به خود گرفته است، ولی پل های هم دیده می شود که به حال خود بجا مانده و هنوز هم مردم از آن به اصطلاح تیر و بیر می شوند که قسمت شمال و جنوب دریای کابل را به هم وصل ساخته است. پل آرتل در قسمت باغ علمگنج واقع است و پل حسن خان واقع در پایان جلستون همچنان از جمله پل های معروف سابقه شهر کابل بوده که نظر به دلایل نامگذاری شدند. اکنون بیایید سخنان را از آقای رازقی نالیوال نویسنده افغان در مورد پل های مشهور قدیمی شهر کابل بشنویم که چی میگوید.
قبل از اینکه پل های کابل که برای دو دریا یا به اصطلاح سه دریا اعمال یا تمرسی کنیم، ضرورت است که ما در برای دریای کابل هم کمی روشنی پردیم. خود دریای کابل از کوتل اونه گرفته بعد از این استقامت خود به طرف شرق میگیره و بعد به طرف جنوب وقتی که از میدان تیر شد مسیر خود تغییر میکنه. بالاخره از کوهایی که به نام قروق مشهور هستند به طرف جنوبش از ساحل لندر تیر شده و بالاخره داخل حوزه چردی میشه و در خودی گذرگاه همراه دره دیگه که با نام دره چمچمش مصور است یک جا میشه. برای اولین دفعه که ما از پولای بالای دره کابل صحبت میکنیم، عبارت از خودی پولی رشخور هستن. پولی رشخور که هستن یه دو پول از آخر پولی هستن که اونا از رسیخای اهانی جور شده بودن و در مابین خود باغ گلباغ داشتیم. با مدتی ما پولی هرتن داریم، پولی ماما جاخان است که پولی سیمی هستن، در قسمت اندرابی که با پال کوچه را به اونا وصل میکنم، اونجا یک پولی دیگه هستن که اونا هم به نام پولی پیسگی میاد میشد. این پولای پدرام بودن.
پل یک پیسگی در منطقه مرادخانی بر بالای دریای کابل موقعیت داشته و طوری که از نامان پیداست با اخذ یک پیسه از طرف دولت آن وقت از آن میشد عبور کرد. باز هم آقای نلیوال درباره پل یک پیسگی میگوید.
از جمله اونا که شورت زیادر پول های پیسگی استن، این پول های پیسگی یک پولی شد تیلن که تیمورشاهی را بچی وصل میکنن، همجا یک پولی لرزانک هستن که تقریبا اونا چیزای کیبلی داشتن و پایه های مستانه داشتن، پایه های محکم سیمتی بودن. این به این ترتیب هر کسی که از می پول تیر میشد یک یک پیسا اونا پیس میدادن. به مو خاطر این بنام پول پیسگی شورت داره و پول پیسگی دیگه که مشهور هستن در قسمت وزارت دفاع که فعلا هستن، از این کسی مرادخانی می دیگه این پول وجود نداره و از این کمی بالاتر پولی دیگه جور شده که الان مورد استفاده عبیدین هستن.
پل لرزانه که شاید نام آن را شنیده و یا هم از آن عبور کرده باشید، یک پل تختهی و با نصب کیبل و گادر بر دریا محکم گردیده و در هنگام رفت آمد مردم تکانهای به همراه داشته، از پلهای سابقه و ابتدایی شهر کابل است که تا امروز به همان شکل دیده می شود. سرمحقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد پل لرزانه معلومات بیشتر می دهد.
پلایی که فعلا آثار از وامانده و قدامت تاریخی داره، یکی از این پل لرزانک هست که شمال دریا کابل با جنوب دریا کابل یعنی بخش آسمایی را با شیر دروازه وصل میکد، اینمی پل به نام لرزانک یاد میکند. این چهار تا گادر داشت رواق که از این تعمیل هر دو طرف دریا وجود داره. این چهار تا چی داشت؟ کیبل داشت، کیبل فلزی، دو تا در بالا در دو طرف پل بسته بود، دو تا در پایان. در پایان از این گادرهای بود که در سر گادرها تخت های چوب محکم شده بود که انسان دو میگرفت، از گادرها بالایش محکم میگرفت و دی تیر میشد. تیر بخاطر لرزانک میفتن چون کیبل بود، وقتی که انسان پای میموند میلرزید. بنابراین ایره بنابراین پل لرزانک یاد میکن.
پل حسن خان یکی دیگر از پل های سابقه بوده که در انتهای قصر چهل ستون موقعیت دارد. این پل توسط شخصی به نام حسن خان که یکی از منصبداران سابقی زمان امیر عبدالرحمن خان و از متنفذین قومش بود، پل را اعمار نمود. عبدالحفیظ باشنده سابقه‌دار منطقه قلعه حسن خان شهر کابل در مورد پل حسن خان توضیح می‌دهد.
پل حسن خان در زمانهای سابق وقتی که سرک خامه بود، یک پل خامه بود بر رفت آمد مردم و اهالی منطقه جور شده بود. اضافه تر از 100 سال باشه که رفت آمد در این مسیر بود. در سالهای 46 و 47 پل خامش برداشته شد و پل پخته در اوج اعمار شد. ایره به خاطر پل حسن خان میگن که در همین منطقه یک شخص به نام مدیر محمد حسن خان که در زمان امیر عبدالرحمن خان کارمند دولت او زمان بود و در محبس ای وظیفه داشت، در زمانهای سابق وقتی کسی از کار تقاعد میکرد یا برکنار میشد، دیگر چیز نبوده که دولت برش یک مقدار زمین میداد که زندگی خود بسر بره. بر مدیر محمد حسن خان در امی ساحه که دریای کابل از چهل ستون میگذره در حدود بوده 100-150 جریب زمینه داد و به این خاطر ای پل همو زمان اعمار شد به نام پل محمد حسن خان یاد میشه که فعلا هم باز اولادی از او که نواسایش از در همو منطقه هستن زندگی میکنن و تا به امروز ای پل به نام پل محمد حسن خان یاد میشه.
قابل یادآوری است با وجود که حسن خان با اعمار پل خدمت بزرگی بر مردمش روا داشته بود، عده او را با اسم مستعار دیگر یاد میکردن چون میدانستن حسن خان یک شخص قوی هیکل و صادق و سرشناس است، ولی در کار و بار دفتریش ترقی نکرده بود که به همین علت عوام وی و پلش را به نام دیگر یاد می کردن. غلام بهادین از اکادمی علوم افغانستان که باشنده قلعه حسن خان نیز می باشد، از این نوع القاب مردم اظهار نارضایتی نموده می گوید:
پل حسن خان که میان مردم عوام یک پسوند بر از او دادن، من اتار گفتم ایتانم که تا همی فامیلش اولادای زید این مورد اعتراض هم کرده بودن و حال در عرف رسمی به نام پل حسن خان یاد میشه. این حسن خان کسی بوده که بر مردم خدمت کرده، پل ساخته و کار رفت آمد و برو مرور مردم آسان ساخته. نباید این پسوند که مردم بر از زید دادن در زبانها باشه.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com پل آرتل یکی از پل‌های تاریخی شهر کابل می باشد که در زمان سلطنت امیر امان‌الله خان توسط یک انجینیر آلمانی به نام آرتل ساخته شد و به همین نام شهرت یافت. این پل در آن زمان یگانه وسیله اتصال مرکز شهر به مناطق جنوب کابل و ولایت جنوبی بود. زمانی که پل آرتل ساخته شد، تعداد موترها در افغانستان بسیار کم بود و نفوس کابل نیز در حد کنونی زیاد نبود. بنابراین از این پل و سایر پل‌ها گادی‌ها و افراد پیاده رو استفاده می‌کردند. اما اکنون از بالای پل آرتل هزاران واسطه نقلیه روزانه رفت و آمد می نمایند. باز هم آقای جنبش در مورد قدامت تاریخی این پل معلومات داده می گوید:
وقتی که آل حضرت امان‌الله شاه استقلال از دولت انگلیس حاصل کرد، قصر را آغاز کرد به نام قصر دارلمان. به خاطر طرح و دیزاین از اینمی قصر دارلمان، انجینیر و مهندسین را از آلمان یا جرمنی امروزه خواست و این دریا را شمال کابل به جنوب کابل که وصل کنه ضرورت بود که یک پل بسازه. در حدود سال 1924 نقشه از این را خود والر هارت طرح کرد. ساختمان از این پل کلش از مواد ساخت افغانستان است. صرف انجینیر از این آلمانی است که هیچ پل به اندازه سابقه و اینقدر زیبا نیست.
باید گفت در سالهای نچندان دور بر بالای پل آرتل نظر به تاریخی بودن آن، قسمت از فیلم هندی را نیز به نام خداگوا فیلم برداری نمودن. احسان باشنده شهر نو کابل در مورد پل آرتل که شمار آن را آرتن نیز یاد می کنند می گوید:
ما فیلم خداگوا که یک فیلم هندی است او را دیدیم و یک سنه از هم در کابل در سر پل آرتن ثبت شده. به خاطر یک قاتل می خواهند که در او جا اعدام کنند و قاتل کسی است که پدر دختر فیلم کشته و به خاطر از او جرم او را او می خواهند کجا اعدام کنند. بچه فیلم امیتاب بچن است، یکی از هنرپیشه‌های معروف هند است و دخترش هم ساردیوی می باشد. فیلم خداگوا در دوران دکتر نجیب در سال 1370 ثبت شد.
در سال 1391 پل آرتل شکست کرد و در حال حاضر یک پل دیگر حدود 300 متر بالاتر از پل آرتل اعمار شده و پل آرتل در حال حاضر بر روی ترافیک مسدود و به شکل آثار تاریخی نگهداری می شود و امروز پل‌های زیادی در شهر کابل به چشم می خورد که اکثر آن به صورت پخته و کنکریتی اعمار شده است، اما محدود پل‌هایی است که برای افراد پیاده رو در نظر گرفته شده، مانند پل‌های کم عرض که دارای ظرفیت کم بوده و در جا جای از دریاها ساخته شده است، از آن هم به ندرت استفاده می شود. شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نامه ها و نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام پر از انرژی و قوت خدمت شنوندگان عزیز مربای مرچ دمی شروع برنامه تقدیم است.
ما و غمچگون جان خو اینه در استدیوی گرم و نرم شیشته ما برنامه را تقدیمتان میکنیم.
بله، خدا کنه که شما گرم و نرم باشین و از شنیدن برنامه لذت ببرین.
خب در شروع برنامه سر به موترهای شوری میزنیم و مشنویم که مردم چه قسم در موترهای شوری رفت آمد میکنن.
خوب است، مشنویم.
چی حال است بابا؟ در این هوا یخ نزدیک است که یخ بزنه ما را، اما موتر درک نداره. اونه یک دانه کوستر آمد، خدا کنه که طرف منطقی ما بره.
سرک ششنپا بیز بیز را پالا بخبر بلا شکنم وانی در سر سرک سرک ششنپا بیز بیز را پا بیز بیز را پا
او بیادر کلاخ و در پس
می فهمم که در پس، اما در پس می دانه که هم پیسی تیلی موتره بکشه، هم پولیس چارایی رق بده، هم برای خود ما فایده برسانه. تو عجب گفایی می زنی بیادر، بالا شو دیگه که موتر پیدا نمی شم شد اشار می مونی. بالا شو
خی برک بگی که من بالا شم، موتر در افتار ما چه خسم بالا شم آدم.
بالا شو دیگه، برکی بگیرم خوانه ای بینی که ترافیک سوتره گرفتم. بیادر جانم بالا شو. سرک شجبه بیز بیز رپا، سرک شجبه بیز بیز رپا، هلا کراش بیز رپا از بالا شو که در شهر نمانی. آکا که یکم پیش برو، داخل موتر خالی است، چی میکنی پیش برو؟
کجا برو، موترت پر شده دیگه، حرکت کو بیدن.
او بیادر چی صدا کده میری؟ کوک جای در فرق سر ما میشدی سوانی را چه بنا؟
اومده که اوسو برو چی میکنی؟
او بگیرش که نگیره چی کنی؟ خو میبینی که من در جای من ساده است کرو
ماها؟ حال در موتر که بالا شدی امرای زن مردم شما جنگی میکنی؟
شما جنگی چی کنی؟ جای تنگ است نمیبینی چیشم نداری؟
زیاد خلا قواره قواره نکن کنه بود نکشتیم بود نشارت میدم
او بیادر یکم خودشوار بته که دگرام جا شونده؟
کجا خودشوار بته؟ کوک جای حرکت کو ها موتروان پر شدی دیگه چی میکنی؟
راست میگه ها موتروان حرکت کو هیچی بله هستی تو؟
بیادر رو کم اومر رابطه نکنی کرای بها جمع کنم
او بیادر چه خزم تو رو رابطیم کل جای هست چشم خدا رو
کم رابطه میشه که تیر شوام کم خدا ایسو بگی ای نه شانه که بس کن آفرین کرای دانه بکشی بیادر
پای من زیر پایت کردی فکرت همیگی
میبخشی بیادر جان میبخشی
حالا که پای من زیر پایت کردی باز میگی که میبخشی حالا بخشش خالی داره چه کنم من
چاره این مرخ فروشو کسی نه برو بخوای
او بیادر یکم خود اوسو بگی از خیرت بیخی در جان من خود چستاندی چی میکنی؟
خب میبینی او بیادر که جای تنگ است تو کنم خیر
آله که جای تنگ است من از زیری پای میکنی کمی اوسو برو انصاف تو بابا
نکو تیل او بیادر که کت عزیزا نکشانه در شانه میشم که بیابه میکنه چی بله هستی تو
من خودت کرای تنگ خودت هم بته آفرین تیز شده گه تیز شده گه کیز وای نانوایی نسید از گای نانوایی کسی نیست برو بخواه
میشه او بیدن استاده کسا میشه چی میکنی؟
با صدایی تا بکشنی از گای نانوایی تا میشه بیا تاشو بیدره دیگه کسی تو نمیشه برو بخواه
او بیدن صبر کو صبر کو
خیرت است امیال استاد کردم چرا تا نشدی او بده
استاد تو که همین نفره که پایین شد از جیب موبایل رو مثلا نموی
شنونده های عزیز وزی سبچنار گلخان هفته گذشته از ترس مطبوعات یک جلسه اضطراری با رئیسایش برگزار کرده بود
بیاین بشنویم که در جلسه چی تصمیم گرفتن
سایبای عزیز خودتان میفهمین که در این روزا گپ گپ فساد و اختلاس و دوزیست و آنه میبینین که روز بر روز سندهای تمام مسئولین افشا شده و نامشان در سرخط خبرهای رادیوها و تلویزیونها نوشته میشده گه به این خاطر امروزی جلسه را برگزار کردم که باید ما و شما اتر دست زیر علاشه نشینیم دیگه
سب خیده زیر علاشه که نشینیم پس چی کنیم سب؟
هی هی را و چاره را جستجو کنیم
سب اگه هدفتان مبارزه با فساد اداریست خوی کار در وزارت ما امکان نداره چرا که همه چیز بین خود ما تقسیم شده و ما که میدونیم که یکی دیگه خود را گیر بتیم سب
شما چرا قدر افتفام هستی نه؟ یک رای را جستجو کنین که از این جنجال خلاص شویم وی؟
یعنی کاری کنیم که کسی سر ما نفهمه؟
هدف ما ایست که اگه اتر دست دیر علاشه بیشینیم و یک دفعه مطبوعات خبر شوه که میلیون ها دلار در وزارت ما اختلاس و دوزی شده بازو وقت کار ما زار است
وزیر سب خی چی کنیم به نظر شما سب؟
پیش از این که رادیو و تلویزیون ها وزارت ما را در برنامه هایشان بررسی کنن و ما را سوال پیچ کنن باید خود ما یک رایل پیدا کنیم و اعلان کنیم که ایک قدر پیسه در وزارت ما اختلاس شده و فلان کس این پیسه را اختلاس و فرار کرد چطور؟
ای شما چی میگین وزیر سب؟ اگه این کار کنیم خب محکمه کل ما را بندی میکنه سب؟
ما که میگم افتفام هستین بگوین که افتفام هستیم ببینین تمام ملامتی را سر یکی مندازیم و او را روان میکنیم خارج که دیگه افغانستان نیاید. و وقتی در خارج رسید اون یک پرنس کنفرانس دایر کنه، او ما را ملامت کنه، به این رقم میتونیم خود را بچ کنیم.
ای خود درست است صاحب، اما از بین ما کی حاضر است که ملامتی را به گردن بگیره و خارج بره و پس نیاید؟
اینه صاحب، ما حاضر هستم که خارج برم و دیگه پس نیایم. یکی خود از براتان بگویم.
آفرین رئیس صاحب پلان. خی خودت کارای پاسپورت و ویزه را تیار کو که به بانی یک سفر رسمی تا را خارج روان کنم. به مجرده که خودت در خارج رسیدی، اونما در اینجا پرنس کنفرانس دایر میکنیم و اعلان میکنیم که شما در اختلاس و دوزی چند صد میلیون دلار در وزارت دست دارین و به می خاطر از کشور فرار کردین. آرستی یادتان نره که پیش از فرار رئیس صاحب پلان تمامتان پولایتان انتقال بدین به بانک همو کشوری که قرار است رئیس صاحب پلان در او کشور پناه نشوه.
وزیر صاحب، با این کار ما دو فایده میکنیم. یکی ای که دست محکمه به رئیس صاحب پلان نمیرسه، دومی که از پیسای ما و شما در خارج نظارت میکنه.
میبخشین وزیر صاحب که بدون تک تک داخل شدم. خبرنگار رادیو صدای مردم اومده و میگه که میخوایم امروی وزیر صاحب یک مصاحبه انجام بدیم.
مصاحبه؟ در چی مورد؟
میگه در مورد چند صد میلیون دلاری که در وزارت اختلاس دوزی شده وزیر صاحب.
چی؟ از این گپ مطبوعات وقت خبر شد؟
شنوندای عزیز، آره نوبت میرسه به مصاحبه هفته.
مشنویم که خبرنگار مربای مرچ با کی مصاحبه ده؟
شنوندهای عزیز، این هفته سر به دفتر یکی از مجله ها زدیم و با مجله ای که هفته یک بار اقبال چاپ میافه مصاحبه ای را انجام دادیم که توجه شما را میجلبیم. سلام مجله جان، میشه دا آغاز خود به ما معرفی کنی؟
نام ما مجله است و مردم به ما گاهی هفته نامه میگن، گاهی ما نامه و گاهی هم فصل نامه و گاهی هم گاه نامه. ما چون که ما چی هستم؟
چرا تو را به چند نام صدا میکنن؟
از خاطر که گاهی وقتا هفته یک بار چاپ میشم، گاهی وقتا ما یک بار، و اگه مدیر مسئولم پیسه چاپ ما نداشت باز مرا فصلوار چاپ میکنه، و اگه بیخی مفلس بود بیچاره اون ده سال یک دفعه چاپ میشم.
خب نگفتی که برای چاپ چند نفر مصروف کار هستن؟
سه نفر نام خدا مصروف کار است.
سه نفر؟
آه،
من نفهمیدم برای یک مجله کلان رو سه نفر کار میکنه؟
آوی، یکی خو مدیر مسئول است که در پالی کارش کار کت و پستان میکنه، یعنی مطالب از سایت های اینترنتی کت و در صفحات ما پست میکنه، و نفر دوم وظیفه داره که اخبار رادیو و تلویزیون ها را گوش کرده و او را تایپ کنه و در صفحات خبری ما چاپ کنه، و نفر سیم وظیفه‌شی است که وقت چاپ شدم مرا در موترسیکلش بار کرده و دفتر به دفتر و خانه به خانه و دکان به دکان تقسیم کنه.
خب مجله جان، نگفتی که باز خانندم داری یا نه؟
نه بابا، کو خاننده؟ وقتی که به دفتر آمره میبرن حتی کسی لای مواز نمیکنه، چون یا پر از مطالب تکراریستم یا ای که عکسای دخترای فیلمی ردم چاپ کده، از او خاطر مره همیشه در باطل دنیا مندازن. وقتی در دکانا مره میبرن هیچ کس مره نمیخره. دنا در بین دخترها و بچه های مکتب فروش دارم، از خاطره که دم عکسای دخترها و بچه های فیلم های ایندی را چاپ میکنن.
خب مجله جان، چی گفتنی داری به مدیر مسئولت؟
چی گفتنی داشته باشم؟ همه خمیگم که یک ذره پشت کار داشته باشن، مطالب تازه را دمه چاپ کنن تا مردم با خواندنش یک چیزی یاد بگیرن و استفاده کنن.
خودگه من میریم که وقت رخصتی است که از موتر مامودی نمانم. چرا که از وقت رخصتی تیر شد باز دریور دفتر من خانه نمیرسانم. مثل سالانوار از من تحقیق میکنه که کجا رفته بودی، نمیفهمم روی کی مصاحبه کردی، چرا ناوقت آمدی، چرا صبح نرفتی که دیگه رفتی و ای گپا.
آلیو دریور است یا رئیس که تو خودت سوال پیش میکنه؟
پرسان نکو مجله جان، دریورای دفتر ما هر کدامشان ریاست میچلانن.
این مربای مرچک نوش جان کردین؟ مفت جور نشده بود.
بله، برای تهیهش جاوید فیضی مرچ خریده بود،
صدیق بشردوز او را ریزه کده بود،
راتب ندیم او را ششته بود،
و شو محمد نوران دیگدان چلان کده بود،
آصف پیمان مواد دیگش مثل بوره و دیگه چیزا را تیار کده بود، و ما غمچکان او را در دیگ انداخته بودم،
و ما قندیگال خندان چمچه زده بودم تا که پخته شوه و شما نوش جان کنین.
بله، ما دیگه رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.